أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا بمثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصحابهم سيئات ما كسبوا فالذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سوره مبارکه زمر همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، ضمن اینکه خطوط کلی اصول دین را با برهان ذکر میکند، عواقب تلخ اینها را هم بازگو میکند، هم مسائل اعتقادی را هم مسائل اخلاقی را. فرمود جریان قیامت اونطوری نیست که شما با فکرتون بخواهید ادراک کنید. برخی ها اصل قیامت را ادراک نمی کنند، برخی ها هم در حد مفهوم ادراک می کنند. وقتی قیامت ظهور کرد، برای همه برخلاف اونچه که می دانستند یا فکر می کردند ظهور می کنند. اونایی که باور نداشتن، خوابیده بودن، بیدار میشوند. و کشفنا عنک بصرک و غطاءک و کشفنا غطاءک عن بصرک و بصرک الیوم حدید و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، یعنی چشمتون حدید است و تیز است و میبینه. این مال اصل درباره مؤمنان که معتقد بودند بهشت و جهنم و صحنه قیامت را باور داشتند، اینا در حد مفهوم علم حصولی استدلال بود. بعد عین واقعیت را با شهود می‌بینند، این علمشون خیلی فرق می‌کند. این یک به چیزهایی را می‌بینند که هیچ فکر نمی‌کردند، که در سوره سجده فرمود فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. درباره تبهکاران و مجرمان هم چه در آیه 47 چه در آیه 48 می‌فرماید چیزهای براشون ظهور می‌کند که اینا هیچ نمی‌کردن. اینا دو تا مشکل دارن، یکی این که اون چرا که سیئه بود حسنه می‌پنداشتن، که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال می‌کردن داره کار خیر می‌کنن، خیال میکردن این تمدن هست، خیال میکردن این کمال هست. اینا یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که این کار سیئه بود. در بخشای دیگر دارد به این که سیئه کارهای اینها برایشون ظهور میکند. پس دو مطلب است، یکی این که اینها یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد معلوم میشود که این هست حسنه نبود، سیئه بود. دوم این که اینا کارهایی که انجام میدادن درست است که یا غفلت بود یا سهو و نسیان دامنگیرشون شد، در قیامت باطن این اعمال که سیئه هست بر اینها روشن میشود و دامنگیرشون میشود. لذا در آیه 47 میفرماید که و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، نه ما لم یحتسبون، نه تنها گمان نمی کردن، اصلا به فکرشون هم نمی بند. این کانه منفی اون اثر رو دارد که اصلا فکر نمی کردن که همین چیزی هست. اینا کسانی هن که به هم یحسبونند هم یحسنون سیئاتنا. در آیه 48 فرمود و بدا لهم سیئات ما کسبو، یعنی بدی این کارها برشون ظاهر شد، اون لذتهای کاذب و دروغین رخت بربست و اون دردش به واقعیتش مونده است. حرام اگر یه لذتی دارد زود گذر است، فقط تو دنیاست، بطلانش که باطنش که ما رو اغرب است در قیامت ظهور میکند. و بدا لهم سیئات و ما کانوا یعملون. مطلب دیگر این که اگر اینها گاهی گرفتار خطا و غفلت می شدن، خب امید بخشش است. اما وقتی احاطت بهم خطیئتهم شد، محاط به سیئه شدن، در قیامت هم محاط به سیئات عذاب آورند. و حاق بهم یعنی احاط بهم، و ها که بلا یهی قل مکر و سیئه لا به عمله، همین است. خب کی حاق بهم خطیئه، کی حاق بهم؟ اون وقتی که در دنیا احاط است بهم خطیئتهم. اگر گناه زود گذر بود، مقطعی بود، مورد عفو الهی می شود. اما وقتی احاط است بهم خطیئته شد، در قیامت حاق بهم ما کانوا به یستهزئون می شود. حاقه یعنی احاطه. اون استهزاهایی که نسبت به دین می کردن، اونها یا به صورت عذاب در بیاد یا به صورت قول توق لعنت در بیاد. این توق لعنت همان است که در سور قبلی گذشت که سیو توقون بهی ما بخلو، این بخل و ندادن حقوق فقرا یه توق عذاب می شود که گردنگیر اینها خواهد بود. سیو توقون بهی ما بخلو، یعنی همون اون چرا که بخل ورزیدن به صورت توق عذاب تو عذاب در بیاد. اینجا آمد و حاق به ما کانو بهی یستهزئون. پس و هاهنا امور ثلاثه. اصل اول این است که برای همه وضع قیامت طوری ظهور میکند که هیچ کس باور نمیکرد اینجور از قیامت. یه روزی است که برای بعضی 50,000 سال است، برای بعضی 5 دقیقه. همین یوم 50,000 سنه تو منزل زید ابن ارقم که محفل تفسیر بود، وجود مبارک حضرت داشت تفسیر میکرد، از حضرت سوال کردن ما اطول هذا اليوم، چقدر این روز طولانی است 50,000 سال؟ فقط والذی نفسی بیده، همین روز برای مؤمن صلات مکتوبه است، به اندازه 5-6 دقیقه که یک نماز بخونه. خب اینها اون روز برای همه چیزی تازگی دارد. برای همه که مقام اول بحث است، این است که وضع قیامت طوری است که اصلا قابل درک نبود در دنیا. مقام ثانی برای مؤمنین است که فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. درست است که اینها به وعده‌های الهی مؤمن بودن و معتقد بودن و آگاه بودن، اما نمی دونستن خدای سبحان اینقدر به اونها عطا می کند که لهم ما یشاؤون فیها یه مرحله است و لدینا مزید هم که بارها مطرح می شد که فوق آرزوی ها اونهاست مطلب دیگه است. یعنی در بهشت یه چیزهایی است که ما تو دعاهایمون، تو آرزوهایمون هرگز اونا رو نمیخواهیم، برای اینکه دعا، آرزو، درخواست، تمنی به اندازه معرفت است. آدم یه چیزی که نمیدونه چی بخواد. این بارهای این مثال ذکر میشد که هرگز یک دامدار یا یک کشاورز در تمام مدت عمرش آرزو نمیکرد و نمیکند ای کاش من نسخه خطیش تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. این تهذیب شیخ طوسی نشدید، این نسخه خطی نشدید، اصلا آرزو نمی کند یه همین چیزی رو، چون حوزه آرزو به قلم رو به ادراک و معرفت است. اگه ما یه چیزی رو ندونیم، نه تو دعاها می خواهیم و نه آرزوها مونینه. فرمود لهم ما یشاؤون فیها، هرچه بخواهند در بهشت است و لدینا مزید، یعنی فوق خواست اونهاست. این فلا تعلم نفس هم همین طور است. مقام سوم مال تبهکاران است که مالم یکون و یحتسبون و مانند آن است. اینا هر چند شنیده بودن که عذابی هست و سخت و سوزی هست، اما فکر نمی‌کرده به این اندازه است. از طرفی هم اینها یه چیزایی که در دنیا فراموش کرده بودن، خدای سبحان برابر اون چه که در سوره مبارکه مجادله آیه 6 فرمود، فرمود به اینکه اینا یادشون رفته، ما که یادمون نرفته. آیه 6 سوره مجادله این است: یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. اینا یادشون رفته اما خدا احصا کرده دیگه. پس بنابراین در قیامت اینها بدا لهم ما لم یکونو یحتسبو، بدا لهم سیئات و ما کانو یعملون و مانندان. این چند جهت است که در این سه قسم مقام قابل تر هست. بعد فرمود طبع انسان این طور، یک گذشته همین طور بود این طور است، الان این طور است و آینده همین طور خواهد بود. طبع انسان اینه: فاذا مسر انسان ضرون دعانا. منتها حالا بعضی ها میدونن که از کی دارن میخوان، بعضی ها نمیدونن، بالاخره ناامید نیستن، به حقیقتی متوسل میشوند که قدرت او نامتناهی است. اگر ضرری به کسی برسد ما را میخواند. ثم اذا خولناه، تخویل همون اعطاست، خولناه یعنی اعطیناه، ثم اذا خولناه، اعطا هست یک، نعمت است دو، باز هم بار سوم میگویم این نعمت از ما سه، خولناه نعمتن مننا. پس راه مشخص است که این نعمت را کی داد. با همه این خصوصیات ثم اذا خولناه نعمتن مننا قال انما اوتیت على علم عندي، میگه من خودم زحمت کشیدم، من مقدماتی فراهم کردم. این همان است که در سوره مبارکه قصص گذشت که بسیاری از افراد اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن. اینی که میگه ما خودمون زحمت کشیدیم، دود و چراغ خوردیم، 30-40 سال زحمت کشیدیم، عالم شدیم یا زحمت کشیدیم، مال پیدا کردیم، روح این حرف اینه که اینا انسان اسلامی حرف میزند ولی قارونی فکر میکند. اما اگر بگوید ما چه در نماز چه بعد تعقیبات نماز ما بنام نعمتن فمنک، دیگه نمیگه من خودم زحمت کشیدم رو پیدا کردم. فرمود فاذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته علی علم منا، این ما خودمون زحمت کشیدیم، دقت کردیم، پوشیدیم، مشکل حل کردیم. فرمود این حرف همون حرف قارون است. در سوره قصص آیه 78 به بعد اینطور گذشت: وقتی وجود مبارک کلیم الهی به قارون گفت حق فقرا را عطا بکن، اون چی که خدا به تو دستور داد برابر او درباره نعمت تصمیم بگیر، گفت من خودم علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. قال انما اوتیته علی علم عندي. بعد میفرماید این تنها حرف قارون نیست، دیگران هم حرف زدن، ولی ما هم قارون را به خسف ارض محکوم کردیم، خسفنا بهی و به داره الارض، هم قبلی ها را به خاک سپردیم و قبلی ها که قبل از قارون بودن از او ثروتمندتر بودن. قال آیه 78 سوره قصص این بود: قال انما اوتیت على علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. این قارونی که ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، همین قارون مسبوق بود به سرمایه دارتر از خود، ما اونها رو هلاک کردیم. قبل از قارون سرمایه دارتر از او هم بودن، اشد منه قوتا و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم مجرمون، در سوره مبارکه سبع به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود به این که این سران و سنادید حجاز که به وسیله مقداری از مال متکبرانه با تو برخورد میکنن به اینها اعلام بکن و خودت هم بدان که و کذب آیه 44 و 45 سوره مبارک سبع و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. این سرمایداران حجاز معشار یعنی یک اش، یک دهم ثروت گذشته ها رو نداشتن، ما اونها رو از بین بردیم، اینا چی میگن؟ و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کار نکیر. پیشینیان که سرمایداران حجاز معشار و اوش و یک دهم ثروت اونها رو نداشتن، اونها در اثر تکذیب رسالت انبیای ما به خاک افتادن، ما اونها رو عذاب کردیم. این یه سنتی است هم درباره توده مردم غافل هم درباره کیفر بخش دادن ذات اقدس اله، که در آیه محل بحث سوره زمر یعنی آیه 49 فمود فعضا مثل انسان زرون دعانا سم ازا خولناهو یک نعمتن، دو این نعمتن بدون تردید از ماست نه از کار او، سه قال انما اوتی تو علا علم اندوم. این اصلا حرف عوض میکند، ما میگیم نعمتن که تعنیس دارد، این نعمت را به صورت یک شی در میاره، لذا با مذکر آوردن ضمیر بسنده میکند، نمیگه انما اوتی توها، میگه انما اوتی توهو، یعنی یه چیزی است که ما خودمون پیدا کردیم، انما اوتی توهو علا علم. بعد ذات اقدس اعلام فرمود که نه این آزمون است، ما افراد را به سلامت، گاهی به علم، گاهی به مال، گاهی به مقام، هر چه که می گذرد آزمون است. در دنیا مستحضرید که ائمه و علیه السلام مخصوصا قرآن کریم این علومی که خود بشر به او دسترسی پیدا میکند با یه مختصر دسترسی با 7-8 سال زحمت کشیدن درس خوندن، میبینید الان هم رفتن عمق زمین چند هزار کیلومتری زمین رو دارن بررسی میکنن، هم از این طرف عمق آسمان ها رفتن، هم افراد متوسطن، این طور نیست اینا هوش بو علی درسن داشته باشه، اینا 7-8 درس خوندن مجرستن. اما این علم زمین شناسی درون زمین، مریخ شناسی درون مریخ، اینا با چند سال درس خوندن حل میشه. اما شناخت دنیا یه چیزی نیست که به آسانی حل بشه که دنیا چیه. فرمودن به این که این دنیا که لهو و لعب و تفاخر و تکاثر امثال ذالک است، همین دنیا متجر اولیاست. یه آدم عاقل میخواد که از لابلای این خروارها خاک لهو و لعب و تکاثر و تفاخر و زینت اون بریلیان ها را استخراج کند. بیان ذالک این است در سوره مبارک حدید با 5 بخش دنیا رو معرفی کرد با حصر که وعلم انما الحیات دنیا لهو است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر. این مال ادوار پنجگانه سیر انسانی که در نوجوانی و جوانی چجور، در میانسالی چجور، در دوران پیری چجور، در دوران کهنسالی و فرتوتی چجور. همین مراحل پنجگانه را در آیات و سور دیگر به دو قسم منحصر کرد، فرمود این دمال حیات دنیا لعب و لهو، یعنی اون زینت و تفاخر و تکاثر هم به همین لهو و لعب برمیگرد. خب پس دنیا اینه. از اون طرف هم وقتی کسی دنیا را مذمت کرد، ورود مبارک هست امیر سلام الله علیه اونطور که تو نهج دارد، فرمود چرا دنیا را مذمت کردی؟ دنیا یک عالم شفاف و راست و صدق و حق، این هیچ چیز رو مخفی نکرده، هر چه در او هست به شما گفته، هم دانشگاه ها و مدرسه ها و حوزه ها و مراکز فرح بخش به شما نشون داد، هم تیمارستان و بیمارستان و گورستان را این چیز را مخفی نکرده از شما، همه را به شما نشون داد. این متجر اولیاست. منتها شما هر کار، یعنی هر کار، چه عبادت‌های فردی چه عبادت‌های جمعی، در هر کاری که شما بخواد وارد بشید یک منومایی توش هست که اول باشه که دوم باشه، کی رو با چل لقب بخوانیم کی رو با چل لقب نخوانیم، این بازی ها هست. اینا در بازار قیامت که هیچ ارزش نداره. اینها مثل یه سلسله خروارها خاک است که این معدن درها معدن شناسانه که دنبال طلا میکردن برای تحصیل یه شمش طلا، خروارها خاک را زیر رو میکنن تا به طلا برسن. به کار عاقلانه هم هست. ما دست به هر کاری بزنیم این منوما توش هست. منتها یه معدن شناس عاقل میخواد که بدون خاک چیه و طلا چیه، این لقب چیه، این عنوان چیه، کی بالا بشینه کی پایین بشینه، کی جلو بیفته کی جلو نیفته، این خروارا خاک کنار بزنه، اون عبادت را که تو همه کارهای ما هست به لطف الهی، چه کارهای سیاسی ما، چه کارهای اجتماعی ما، چه کارهای عبادی ما، چه کارهای فرهنگی ما، همش این شمش طلا هست. یه عاقلی میخواد که معدن شناس باشه، این خاک ها رو بذاره کنار، اون شمش طلاهایی که تو تمام این کارها پیدا میشه او رو بگیره. اینه که انبیا آمدن این تکر اصرار انبیا. شما غالب آیات میبینید به این بخش نظر داره، روایات ائمه رو میبینید تو این بخش نظر داره، ادعیه ائمه رو میبینید تو این بخش نظر داره، زیارات ائمه رو میبینید تو این بخش نظر داره، که شما تلاش و کوشش بکنید در بین این خروارا خاک اون عبادت را بگیرید و به همراهتون ببرید. همه چیز رو به همراه، قصر و سمین رو به همراه نبرید. اونهایی که زائده است اونا رو رها کنید، اون که ارزشمنده پیدا کنید. اصرار اونها، تعلیم اونها، این یعلمهم الکتاب و الحکمه، این یزکیهم، اینه که شما تمام کارهایی که در جامعه من هست یه نورانیتی درش هست، یه خیر و برکت درش هست، منتها همراهانی دارد. اگر کسی گرفتار این همراهان نشه، نه اختلاف پیش میاد نه بار زاید انسان برمیداره. اینجا هم همینطور است. فرمود مبادا کسی خیال کند که اگر یه چیزی ما به او دادیم اون در اثر علم خودش فراهم کرده. این آزمون الهی است. شما بینید دو نفر با همه شرایط از یه کارخونه جنس میارن کنار هم مغازه باز میکنن، یه عده بعضی ها بعضش خوب میشه بعضی ها بعضش خوب نمیشه. فرمود این روزی ها رو ما تقسیم میکنیم، نه اونی که با بیشتر دادیم پیش ما مقرب است، نه اونی که کمتر دادیم پیش ما دوره. به هر دو دادیم آزمون است، منتها اون یکی رو به سلسل امور دیگر میازماییم، این یکی رو به سلسل دیگر میازماییم. این میشه روحی توحیدی، آدم راحت زندگی میکند. فرمود اینا آزمون است، اکثری مردم نمیدونن. بعد میفهمن این حرفی که اینا میزنن که میگن انما اوتیتو علی علم عندی، قد قال هالذین، همین کلمه را الذین من قبلهم، قبل از اینها قارون گفت، قبل از قارون گروه دیگر گفتن، برابر آیه سوره قصص و برابر آیه سوره سبع. فمود در هر ملت و نهله این حرف ها بود، انبیا گرفتار این گونه افراد بودن. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اون چیزی که کسب میکردن، یعنی عقایدی داشتن، اخلاقی داشتن، رهاوری داشتن، مکتبی داشتن، هیچ کدام مشکلشون رو حل نکرده بود. فاصابهم سیئات ما کسبوا، پس اون خیالاتی که داشتن مشکل اینها رو حل نکرد. درون این خیالات باطل یک سم مهلکی بود که اینا نمی‌دیدن. این سم مهلک خودش نشون داد. فاصابهم سیئات ما کسبوا، این سیئه از درون اینها بود، منتها اینا بیرون می‌دیدن. یه قشر زرورق لطیفی رو سیئات بود. این رو میگن تسویل. نفس مسوله غیر از نفس اماره است که تو بحث سوره مبارکه یوسف گذشت، سولت لکم سولت لی، اینا. این نفس مسوله در درون همه هست. بهترین روانشناس و روانکاو و روانیاب همین نفس مصور است که در درون ما هست، ما رو میشناسه، میدونه چی خوشمان میاد. این یک. تمام زشتی ها را جمع میکنه، این زباله ها را جمع میکنه. این دو، یه زرورقی روی این زشتی ها میذاره، اون زرورقی که از جنسی چیزی که میدونه ما خوشمون میاد، میتونه با اون ما را فریب بده. این سه، این زرورق را روی اون زباله ها پنهان میکنه. این را به صورت یه تابلوی زرین در میاد. چهار، این میگه نفس مصوله، سولت لکم انفسکم، سولت لی نفسی. اعتراف سامری این است که سولت لی نفسی. پشت این زرورق همه اون سمومات است. روی این زرورق این خدمت به مردم است، در راه دین است، خدمت به جامعه است، خدمت به نظام است. این همچه زرورق میذاره. انسان به امید این زرورق، به طمع زرورق میفته تو گودال سم. وقتی که رفت مسموم شد، همین نفس مصوله برمیخیزد، چون جنگ جهاد درونه دیگه، جهاد اوسط یا جهاد دیگه، همین جهاد درونه. همین نفس مصوله برمیگرده میشه اماره به سو. قبلا تسویل میکرد، بازی میداد، الان دیگه امیر است، چون اسیر گرفته. این بیان نورانی هست امیر که بود، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همینه، انسان اگه مواظب نباشه این زرورق ای رو تو گودال سم میاندازه، وقتی مسموم شد همون نفس مصوله برمیخیزد، ای رو به صورت اسیر میگیره، وقتی اسیر گرفت خودش میشه امیر. ان النفس لامارة بسو. لذا انسان عالمن آمدن معصیت میکنه، برای اینکه انسانی که اسیر شد ناچار تحت امیر باشه. به ما گفتن شما می توانید نفستون رو در تحت رهبری عقل به جای برسانید که بشه اماره بالحسن. جلوی مصوره رو بگیرید و بدانید پشت این زرورق سموم است، تا گرفتار اماره بسو نشید، گرفتار اماره بالحسن بشید. این نفس آدم را امر میکند که برخیز، کار خیر انجام بده. از فضل بوی بد گناه را انسان میشنود. فرمود این بیان نورانی پیغمبر علیه و آله و آله فتن را خوب استشمام میکند. فرمود تعتر و بر استغفار، لا تفزهن نکم رواه و زنو. فرمود گناه بالاخره آبروش آدم را میبره دیگه. این نفس و این ابلیس تنها از ما آبرو میخواد. فرمود این آبروتون رو میبره، خودتون رو با استغفار معطر کنید. تعطروا بالاستغفار، لا تفزهنکم روائح الذنوب. این کار انبیاء علیه السلام است. اینا با درس و بحث حل نمیشه، با تجربه حل نمیشه. اصرار انبیاء اینه که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، نه ما لا تعلمون. اما اینا یه چیزایی یادتون میدن که شما نمیتونید یاد بگیرید. خب راست میگن. ما از کجا بدونیم نفس مصوره این کارو میکنه؟ از کجا بدونیم باطن گناه سمه؟ فرمود فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء. ما نمیگیم همه اینها، اونا که زاویه هست اشتباه میکنن، غفلت هست، لغزش کوتاهی است، اینا رو ذات اقدس اله میبخشد. اما والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا. و بخوان جلوی قضا و قدر ما رو بگیرن، ما رو عاجز کنن، نمیتونن. جلوی مأموران ما که مدبرات امرن بگیرن، نمیتونن. جلوی تعذیب ما رو بگیرن، نمیتونن که بتونن معجز باشن. گاهی به صورت اسم فاعل ما با افعال، گاهی به صورت اسم فاعل با مفاعل ذکر کنند. و ما هم به معجزین، به ما هم به معجزین، نه معاجزن نه معجزن. و ما سابقیم و ما نحنو به مسبوقین. اونا نمیتونن ما را دور بزنن، قانون ما را دور بزنن که ما بشیم مسبوق، اونا بشن سابق. اگر سخن از سبق و لحوق است، ما سابقیم. اگر سخن از قدرت و عجز است، ما قادریم. اونا معجز نیستن یک، معاجز نیستن دو، سابق نیستن سه. بخواد قانون ما و قرآن ما را دور بزنن که ما عقب بیفتیم، این نیست. و ما نحنو به مسبوقین، که ما بشیم مسبوق اینا بشن سابق جلو برن، این طور نیست. و ما هم معجزین. اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب اینا کاملا میتوانن. این بارون که میاد، کی به این بارون ابر میگه اونجا ببار اینجا نبار؟ اینا همه رو ذات اقدس را تنظیم کرد دیگر. و بارانی نبود که، ابری نبود که. ما اول یه نسیمی تولید کردیم، بعد این نسیم را تشدید کردیم شده باد، بعد شرایطی فراهم کردیم که ابر پیش آمد، بعد این ابر مذکر و مؤنث را خلق کردیم، این ابر مذکر و مؤنث نر و ماده را به هم تلقیح کردیم، ازدواجی در آسمان بین اینها برقرار کردیم، اینا باردار شدن. موقع بارش باران ما برای اون ابرهایی که مادند و باردارند و دارن میبارند، برای که شلنگی نبارند و مزرع و مرتع رو ویران نکنند، بر اون رحم درست کردیم. از لابلای اینها نظیر این شبکه های غربالی، از رحم این ابرها ما باران درآوردیم. فترال ودقه یخرجو من خلالهی، از لابلای اینها. و اگر همونطور شلنگی میبارید که چیزی نمیموند که. همه کاراری که ما کردیم، اما بگیم کجا ببار کجا نبار، اون به دست راهنمای ماست دیگر. نسوق الماء الى الارض الجرز، ما سوق میدیم، از قائد ماییم، سائق ماییم، اون که از جلو ابرها راهنمایی میکنه ماییم، اون که از پشت دستور حرکت میده ماییم. ما بگیم اینجا ببار اونجا نبار، خب اینجا ببار اونجا نبار آزمون الهی است دیگر. فرمود یبسطو و یقدرو، گاهی بست است گاهی قبض است. این قدر یقدرو غیر از قدر یقدرو است. یقدرو از باب قدرت است، این یقدرو یعنی زاغ یزیقو، نظیر اون چی که یونس سلام الله علیه دارد که وزن الله نقدر علیه، یعنی گمان کرد که ما فشار نمیاری، ما تنگ نمیگیریم. نه زن الان نقدره نیست، زن الان نقدره یعنی لن نزیغه لن نزیغه، فکر میکرد که ما فشار نمیاریم. این قدر یقدرو همون بنی زیغ و تنگی و امثال دارد. فرمود یقدرو لمن یشا یبسط الرزق لمن یشا، اما اصل روزی را میدهد. فرمود این حواستون جمع باشه، ما هیچ کسی رو بیروزی نمیگذاریم. اون آزمون مال اون شرایط برتر و بهتر است، وگرنه تمام ما را اغرب تو دستگاه ما فرمود اینا امتحان دارن، پرونده دارن. هیچ ماری نیست، هیچ اغربی نیست، مگر اینکه تحت عائله منه. ما من دابتن، این نکره در سیاق نفیه، الا و علی الله رزقها. همون تمام مارها به این فکر نیستیم که حالا کدوم حیوان حلال گوشته، کدوم حیوان حرام گوشته، کدوم حیوان نجسه، کدوم اینا نیست، همه عائله منه. ما من دابت الا علی الله، با علا تعبیر کرد، ولی من تعهد کردم روزی اینا رو بدم، این خداست. ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، این خداست. فرمود اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. این علامت هست مال کسی که ایمان بیاره، یعنی کسی که بصیر باشه، اهل دقت باشه، اهل غفلت نباشه، نفس مصوره او رو سید نکرده باشه. اینا شباب این نظم دقیق ریاضی رو میبینید دیگه. همه این امور شما الان ببینید، بعضی از این اسرار خلقتی که نشون میدن، تمام این حیوانات با نظم دقیق ریاضی دارن زندگی میکنن. این جانور شناسی است دیگر. نحوه پرورش فرزند اونها، حمایت اونها، جفتگیری اینها، شیر دادن اینها. ببینید در یک رمه گوسفندی که هزار تا گوسفند مادر هست، اینا با اینکه بچهشون از پشت به دنیا میاد نه از جلو، رو نمیبینن بچهشون رو، و هم بچه مادرش میشناسه هم مادر بچهش میشناسه. این در اوائل سوره مبارکه نحل گذشت فلکم فیها جمال اون هین توریهونه به هین تسرهون. وقتی فهم بامداد شد، شامگاه شد، این رمه ها برمیگردن، بابا کنون برمیگردن، مادرش رو میبینن، همه مادرش رو میشناسن، مادران بچه هاش رو میشناسن و سعی میکنه هر مادری بچه خودش بگیره، هر بچه هم به سراغ مادر خودش بره. اینا رو فهم ما با نظم ریاضی اداره میکنیم. وقت این خدا ممکن نیست کاری رو که درباره انسان انجام میدهد بدون آزمون باشد. بنابراین ما اگر بدونیم هر چه در از زیر دست ما میگذرد امتحان الهی است، راحت زندگی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.